الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم الداعي على أعدائهم أجمعين. خوش آمد میگم به دوستان. شروع پایه 6 اولین کلاستون انشالله با خیر و برکت همراه باشه. یه پیر شدید، سالای سطح 1 داره تموم میشه و همینطوری هم میره جلو، خیلی سریع تر از اونی که فکر کنی. انشالله قسمت دوم اصول مظفر رو به لطف خدا از امروز شروع میکنیم. دیگه برای یه سری توصیه‌ها دیر شده، بطر همین دیگه وارد خود بحث میشه. باز از باب تذکر به خودم عرض میکنم که نگاهتون به فقه و اصول رو خیلی سعی کنید تنظیم کنید با نگاه بزرگان شیعه، قله های راه حق و حقیقت. ممکن آدم وسط بحث با علما خلاصه مباحثه بخواد بکنه، درگیری علمی پیدا بکنه، ولی باید مواظب باشیم این علما بزرگان جبهه حق بودن. حالا درسته ما داریم از جنبه اصولی مثلا آثارشون و اقوالشون و یا مباحثشون رو بررسی میکنیم، گهگاهی هم ممکنه اعتراض داشته باشیم، ممکنه ناراحت بشیم، خلاصه مباحثه داشته باشیم و اینا، ولی باید حواسمون باشه که جایگاه این بزرگان خیلی ویژه است تو دستگاه الهی و نظام محاسبات الهی. و به فرموده بزرگان این علوم سراسر نوره، نه به این معنا که حالا تمام جزئیاتش صحیحه و مطابق واقع است و اینا، نه، ولی باید همدلانه با این علوم، با این کتابا و با این بزرگان پیش بریم. این همدل شدن خیلی راهو باز میکنه. این درس که امروز ما انشالله به لطف خدا به مدد الهی شروع میکنیم ادامه مباحث سال گذشته است. سال پیش نیمه اول کتاب مرحوم مظفر رو الحمدلله کامل خوندیم و درس داده شد و تموم شد. و چند جلسه ابتداییش من توضیحات خیلی مفصل و مهمی اونجا عرض کردم. دیگه در واقع صحیح نیست که من بخوام اینجا دوباره همون توضیحات رو تکرار بکنم و همون جلسات مثلا بخواد گرفته بشه. امروز در حد یه جلسه یه گزارشی میدم از اون در واقع 7 جلسه ابتدای اصول 2 که در واقع میشد نیمه اول کتاب مرحوم مظفر، که چه مباحثی توی اون 7 جلسه گفته شد. حالا اگر حوصله داشتید، علاقه داشتید، صوتش هست، میتونید اونا رو گوش بدید. مباحث خیلی مهمی هم هست برای آشنایی با کتاب مرحوم مظفر، نوع کار توش و در واقع ابعادی که میشه تو فضای تحصیل پیش رفت. ما 7 جلسه در واقع ابتدای کتاب مرحوم مظفر سال گذشته داشتیم که مشترک با اینجا میشه. هدفم این بود که توی اون 7 جلسه شما اصلا با هدف آموزشی کتاب مرحوم مظفر آشنا بشید، یعنی این کتابی که پیش رو دارید و میخواین در واقع تحصیل کنید، این کتاب جایگاهش توی کتب اصول چیه، تو چه دوره‌ایه، سطحش چطوره، هدف تألیفش چی بوده، اهداف تحصیلیش چیه؟ مثلا شما قبلش یه دور اصول و قرار بود توی کتاب مثلا الموجز یا هر کتاب دیگه‌ای به عنوان دور اول بخونید، این دور دومه. بعدن هم قراره یه کتابی به اسم رسائل بخونید که نیمه دوم اصوله، یعنی مباحث الفاظو نداره، مباحث حجج و اصول عملیه داره. بعدش قراره کفایه بخونید که یه دور کل اصوله. بعدش هم اگر زنده موندید و خلاصه شرایط جور بود، شما می‌خواید برسید به درس خارج. خب این همه اصول تقریبا 5 دور، فرض کنید الموجز، مظفر، رسائل، کفایه و درس خارج، 5 دور اصول می‌خونید که چی بشه؟ چرا 5؟ آخه اینجوری هم نیست که بگیم مثلا تو هر کدوم یه تیکه‌شو می‌خونید. نه، 5 دور از اول تا آخر، دور از اول تا آخر. حالا غیر از رسائل که نیمه دومه. خب شما باید متوجه باشید هر کدوم از اینا هدفی داره. ممکنه البته به این نتیجه برسید یکی از اینا اضافیه یا دو تا از اینا اضافیه یا اصلا باید یه چیز دیگه بخونید، اشکال نداره. یه نتیجه‌ای که میگیرید بسته به در واقع اساتید و روش‌ها ممکنه متفاوت باشه، ولی این سوال که آقا من برای چی این همه باید اصول بخونم، هدف هر مرحله چیه، ما سعی کردیم توی هم تدریس الموجز که بود، هم تدریس آغازه در واقع مظفر، کتاب مرحوم مظفر بود، توضیح بدیم فرق این دوتا چیه. در واقع این همون نگاهیه که شهید صدر رحمت الله این سوال مهم رو داشتن و در پی پاسخ بهش عملا به کتاب حلقات رسیدن، یعنی سه حلقه‌ای که ایشون نوشتن عملا پاسخی بود به این که ما چند دور بعد اصول بخونیم، دورا با هم چه فرقی داره. یه مقدمه خیلی مهمی ایشون به حلقات داره که مقدمه کل حلقاته که معمولا اول حلقه یک چاپ میشه. ایشون مفصل اونجا 20 صفحه 30 صفحه چند صفحه خیلی زیاد شروع میکنه همین حرفا رو زدن، توضیح میده، میگه که در واقع مدل چینش کتابا چطور بوده قبلا. مثلا قبلا معالم میخوندن، بعد قوانین میخوندن، بعدم رسائل و در واقع کفایه. خب میگه این یه سیر تاریخی مانند داره، برید مقدمه. من اینا رو همه رو توضیح دادم توی اون 7 جلسه، الان دارم یه گزارش از اون 7 جلسه‌ای که سال پیش بود و با یه نظم و ترتیب دیگه عرض می‌کنم چکیده شد. شهید صدر میگه که رحمت الله علیه می‌فرمان که در واقع سیری که بود سیر تاریخی بود، چینشی که کتب درسی داشت. اول معالم رو می‌خوندن، معالم برای پیش از دوره اخباری‌گری حدود قرن مثلا 10 کتاب معالم که اولین کتاب بود. بعد میان قوانین رو میخونن، قوانین یه کتابیه که بعد از اخباریگری و قبل از شیخ انصاریه، میرزای قومی که همین در واقع مدفنشون هم توی شیخان قومه که خیلی بزرگان، توصیه میکنم به زیارت ایشون و خلاصه برکات مادی و معنوی براش میشمارن که حقا هم همینطوره. ایشون کتاب قویم قوانین رو دارن، خیلی کتاب انصافا کتاب خوبیه، به عنوان کتاب دوم قدیم میخوندن. بعد رسائل، یعنی سیر تاریخی رو نکنید، از معالم یعنی پیش از اخباریه، یعنی اومدیم جلو قوانین، میریم جلو رسائل که شیخ انصاری میشه، میریم جلوتر کفایه که میشه شاگرد مثلا شیخ، بعدم درس خارج. درس خارج هم معمولا سبکشون این بوده که نظرات بعد از، یعنی نظرات شیخ و آخوند رو که پیش فرض میگرفتن که شما بلدید، تو سطح خوندید، حالا بپردازیم به بعد آخوند. کیا به طور مشخص؟ سه بزرگواری که بعد از آخوند هستن به ترتیب ناینی و آغازی ها و اصفهانی. بعدن هم حالا تو لایه بعدی آیه مثلا خویی رحمت الله، اگه کسی عنایتی به مدرسه قوم و امام و آیه بروجردی هم داشته باشه اونا رو بیاره، که خب معمولا در واقع کمتر متاسفانه این عنایت هست. بعد تو لایه بعدی هم مثلا شهید صدر رو دیگه بحث و جمع‌بندی کنن. معمولا همچین در واقع روند، شما با اون روند قدیم یه دور سیر تاریخی اصول رو میبینید، از قدیم میان تا جدید. شهید صدر اونجا اعتراض میکنه که آقا سیر تاریخی چه لزومی داره؟ مثلا شما تو دور اول معالم رو درس میگیرید، بعد تو دور دوم میگن اونا که معالم خوندید اونا اشتباه بود، این نظرات درسته. بعد تو قوانین، قوانین رو که میخونید ولی نه اونها اشتباه بود، مثلا اشتباه که نه اینکه کامل اشتباه باشه، ولی به هر حال هی شما رو هم در واقع غافلگیر میکنن هی تو دورهای بعدی. شهید صدر اعتراض میکنه که این راه درست نیست، راه حلقاتی درسته. ایشون میگه که باید تو دور اول آخرین نظرات و مثلا بهترین نظرات تو دور اول درس داده بشه، بعد مثلا توضیحاتی میده حلقه یک هدفش چیه، حلقه دو چیه، حلقه سه چیه. عملا خودشون حلقاتو که مینویسه سعی میکنه تو دوره حلقه یک یه نظام و یه هندسه ای اصلا بگه آقا فقه و اصول چیه، به چه درد میخوره، اصول چی شد، متولد شد. تو حلقه یک این کارا رو میکنه که انصافا حلقه یک شیصد خیلی کتاب عالیه، مخصوص اون مثلا 30 صفحه اولش که شروع میشه تا برسه ما واسه الفاظ خیلی بحثای مهمی داره، تو نوع نگرش و بینش شما رو به اصول تصحیح میکنه. بعد میره جلو حلقه دو شهید صد خیلی سعی میکنه، متاسفانه حلقه دو پر از نظرات خاص خود شهید صد، اون نگاهی که ایشون به استقرا داره، نگاهی که در واقع به فرض کنید وضع داره، حق و طاعه داره، نظرات خاص خودشونو معمولا تو حلقه دو اعمال کردن. یه مقدار از این جهت حلقه دو همراه با بالا پایینی های خلاصه هست و اینا. تو حلقه سه دیگه مفصل ایشون کاملا در قامت یه محقق وارد میشه، نظرات مقابل رو نقل میکنه و نقد میکنه، دقیقا مثلا صاحب کفایه ناینی اینا رو کاملا اونجا تو حلقه سه بررسی میکنه، یا همچین چیزی پیش اومده. ما تو اون 7 جلسه که سال پیش بود عرض کردیم که بعد با این نگاه شهید صد یه اشکالی به مرحوم مظفر هم میکنه، میاد میگه آقا مرحوم مظفر کاری که کردن زحمت کشیدن ها، ولی چند تا مشکل داره، 3 مشکل رو میشماره، مثلا میگه ایشون همون سبک و وصل پینه کرده و چند تا اشکال میشماره و خلاصه از کار ایشون هم رد میشه، میگه لازمه که ما این کار حلقات رو پیش ببریم. ما در واقع تو 7 جلسه توضیح دادیم که مثلا این فرمایش شهید صد چقدر درست هست، چقدر درست نیست، به نظر یه راه سومی هم هست، اسمشو نه اون شیوه تاریخی که قبل بوده که شهید صد انتقاد داره که درست هم میگه شهید صد، نه لزومن اون شیوه حلقاتی که شهید صد نه. شیوه حلقاتی شهید صد در واقع جنبندی که اونجا کردیم این بود، به طور کلی نمیشه گفت خوبه برای همه نه بده برای همه. کتاب حلقاتی که الان هست برای یه عده‌ای خیلی واجب و خوبه با یه اهدافی که اومدن حوزه، ولی برای یه عده‌ای واقعا به یه معنا سازنده نیست دیگه، حالا واژه منفی به کار نبرم، همین شیوه مرحوم مظفر و اینا بهتره. برای کیا؟ برای حالا عدد تایید نمی کنم، ولی برای اون عده‌ای که خیلی اهداف بلند مدت اجتهادی و خلاصه سالها بخوان تحصیل کنن، و مثلا برای اونایی که اهداف در واقع عمومی تر تو حوزه دارن، تبلیغی تر دارن، اهداف ترویجی تر دارن، انصافا حلقات خیلی خوبه. یعنی اصلا کاری با این بالا پایینی کتاب، حالا الموجز یه چیزی میگه، مظفر یه چیز دیگه میگه، بعد میری رسائل یه چیز دیگه، نه اینا حلقات رو بخونن خیلی براشون بهتره، یه نظام یک پارچه اصولی دستشون بیاد. ولی برای اون عده‌ای که علل قاعده تعدادشون کمتره ولی خب اهداف بلند مدت اجتهادی دارن و خیلی جدی برای سالهای طولانی درس خوندن اومدن و دیگه حالا میخوان به اون اهداف خاص علمی برسن، انصافا حلقات اونقدر مفید نیست به این معنا که یه آسیب خیلی مهم داره. اون آسیب هم اینه که با یه نگاه، با یه روش، با یه بینش نوشته شده. یعنی خب همه رو شهید صد نوشته دیگه، با یه مذاق علمی. مثلا شهید صد اصلا و ابدا مدرسه قوم رو ندیده، یعنی اینا رو که میگم تتبع مفصل سالها کار شده روش. شهید صد شما تو کل آثار ایشون بگردید، فکر کنم یه جا پیدا کردم که ایشون اصلا به امام، اونم تازه به تهذیب امام ارجاع داده، اونم وسط یه بحثی، اونم تازه میخواد ردش بکنه. شهید صدری که انتظار بود به هر حال مدرسه قوم و آیه بروجردی و امام و اون موقع هم کتابا در دسترس بود، چون شهید صدر سنشون میدوند که شهید صدر دقیقا همسه نایم اصفهان، از جهت سال تولد شهید صدر دقیقا همسه نایم اصفهان، حالا زودتر ایشون به رحمت خدا رفتن و شهید شدن، فکر میکنید خیلی قدیمی هن؟ نه، همسه نایم اصفهان، همسه مراجع فعلی هن، همسه مثلا 1313 شمسی میشه دیگه، حتی کوچیکتر از آیه آیت الله العظمى مکارم و آیت الله العظمى سبحانی و آیه سیستانی و کوچکتر از همه اینا، نجات چند سالی کوچکتر میشه، مثلا 5 سال 6 سال 7 سال 8 سالی کوچکتر میشه. خب اینا همه تو رتبه شاگردان امام و شاگردان شاگردانای بروجردی هم، ولی اصلا هیچ عنایت این دلایلی داره مدرسه نجف حال و هوای خودش رو داشته و هیچ عنایتی به مدرسه قم نداشتن. نه تنها هیچ عنایتی به مدرسه قم نداشتن، بلکه خیلی عنایت کمی بگم یا اصلا عنایتی هم به قدمای از اصولی نداشتن. تقریبا میتونم بگم مدرسه نجف منحصر شد توی شیخ، آخوند و شاگردان آخوند. تازه شیخ هم با اون تقریری که آخوند کرده خیلی هم رسائل رو اونقدر جدی نمیگیرن. هنوز الان مثلا امروزه هم حتی رسائل تو نجف درس رسمی خونده نمیشه، یعنی عملا آخوند و تقریری که آخوند از شیخ داره. بعد سه تا شاگرد اصفهانی، آغازیان، ناینی که تو این سه تا قطعا ناینی محوره، ناینی ویژه تره، میاد دوره بعد آقای خویی دیگه سلطان خلاصه حوزه های نجفه، عملا آخون ناینی و آقای خویی. شهید صدرم کاملا در واقع ایستاده بر قله ایناست. انصافا شهید صدر خیلی خوب اینا رو کار کرده و فهمیده، یعنی تسلطی که شهید صدر روی آخوند، روی ناینی و آغازیا و اصفهانی داره، روی آقای خویی داره، کمتر کسی داره. خیلی خوب قشنگ. البته این مشکل همیشه هست که مستقیم شاگردی ناینی و اینا رو نکرده. خب میدونید شهید صدر شاگردی جدی فقط از حالا خود شهید صدر رو من دوست دارم یه چند جلسه درباره ایشون اصلا و کاراشون مستقل توضیح بدیم. شاید هم حالا به دلایلی این کارو تو همین ابتدای اصول 3 انجام دادیم. حالا بعد بریم جلوتر یکی دو جلسه توضیح میدم. فعلا که گزارش اون 7 جلسه گذشته است. مفصل شاگردی های خویی رو کرده ایشون و از طریق ایشون عملا به حرفای ناینی در واقع راه داره و کتاب های مستقل ناینی و اینا رو هم خوب دیده، ولی شاگردی جدی اصلا سنشون یعنی اجازه نمیده به منظورمه. شهید صدر به هر حال یه تفکری داره، یه مزاق و یه بینش و یه نوع نگاهی به اصول داره. اون نوع نگاه با همون نوع نگاه واحد هر ستا رو نوشته. این مشکل اساسیه، یعنی کسی که فقط حلقاتو بخونه اگر اهداف خاص علمی اجتهادی داره میرسه درس خارج بدون اینکه به طور جدی مدارس و مکاتب دیگر رو دیده باشه. مثلا شاخصترین مدرسه‌ای که رقیب مدرسه نجفه، مدرسه قوم دیگه، به طور خاص آقای بروجردی امام، حرفای خاصی که اینجاشه خیلی حرفای خاص شکل گرفته، اینجا شوخی نیستش. حالا درست مدرسه نجف به دلایلی باید بی مهری، حالا خیلی دارم مؤدبانه میگم، با یه بی مهری و بی رغبتی مدرسه قم نگاه میکرد و شاید چوبه اینم خوردش، ولی خب به هر حال شهید صدرم اینجوریه، یعنی با یه بی مهری خاص به مدرسه قم اصلا تقریبا خبر ندارن. نه اینکه خبر دارن و در واقع چیزی نمیارن، اینی که میگم با شاگرداشون صحبت شده، با شاگردای مستقیم شهید صدر، با خلاصه دیالا. یکی هم مکتب قدما، الان یه جریانی هم هست به هر حال علاقه به پیش از آخوند داره، یعنی رو شیخ خیلی تمرکز میکنه و قائل تفاوت مهمی بین شیخ و آخوند وجود داره و آخوند رو در واقع اونقدر نمیپسنده تقریرهایی که آخوند از شیخ داره، یا چون میدونید آخوند خیلی نظرات متفاوت با شیخ داره. شاید حالا عدد من الان چیزی نشستم حساب آماری بکنم، ولی نصف بیشتر حرفای شیخ رو قبول نداره آخوند. خب شیخ حرفای بالا برید قبل شیخ، قبل شیخ میرید مثلا قوانین، نمیدونم وحید بهبهانی، خیلی هستن، نراقیه این هستن، صاف فصول هستش، در واقع سید مجاهد هست، خیلی بزرگانی قبل از شیخ هستن. تا میرسیم، یعنی هم عقب میریم، بریم تا حالا قدما مثل علامه حلی، برید عقب شیخ طوسی، در واقع سید مرتضی. خب اینا رو ندیده میرسه به درس خارج و اصلا همچین کسی در تقریبا میدونید مثل چیه، بخواب یه تمثیلی کنم، مثل اینیه که کسی تو فلسفه فقط و فقط نظرات علامه طباطبایی رحمت الله رو بخونه. اصلا بحثی نیست که علامه طباطبایی ضعیف قویه یا مثلا شهید صدر ضعیف قویه، نکته اینه که با یه تفکر، با یه نظام فکری داره. یکی فقط تو فلسفه کلن از اول تا آخر فقط فلسفه شهید، مثلا علامه طباطبایی یا شهید مطری یا هر بزرگ دیگه ای، یا هر کسی فقط یه نفر رو کار بکنه. خب ما تو فلسفه مثلا مشرا داریم با یه حال و هوایی، شبت اشراق داریم با یه حال و هوایی، خود شخص ملا صدرا داریم با کلی کتاب، میاد جلوتر بزرگانی که هستن مثلا آقا علی مدرس زنوزی، نمیدونم ملا علی نوری، فرض کنید که سبزواری، کی میخوام بگم، فقط و فقط بخواد کسی به مثلا آثار علامه طباطبایی اکتفا کنه همین مشکل پیدا میکنه. فقط کسی که بخواد تو فلسفه مجتهد بشه، ولی کسی بخواد با فلسفه آشنا بشه، تا حدی خوبم آشنا بشه، مثلا بره شبهات کلامی رو پاسخ بده، بره مثلا کارهای دیگه بکنه، بره فضای تبلیغی به، خب خیلی خوبه اون فقط با یه فکر مثلا فقط رو شهید مطهری یا فقط رو مثلا علامه طباطبایی کار کنه، بره دنبال اهداف دیگه. ولی اگه میخواد تو فلسفه مجتهد بشه، تو اعتقادات مجتهد بشه، این کار غلطیه. دقیقاً همین در واقع تمثیل توی فقه اصول هم همینه. تو اصول شهید صدر رو خوندن و اکتفا کردن این مشکل کلی رو داره. به خاطر همین ما عرضمون این بود برای کسایی که میخوان به اون اهداف عمیق علمی و اجتهادی برسن و اینا، نه سبک تاریخی مناسبه، همونطوری که شهید صدر میگه ما موافقیم باهاشون، از اون بر سبک حلقاتی شهید صدر هم از این جهت مناسب نیست. یه سبک سومی اسمشو گذاشتیم سبک مدرسه‌ای، یعنی شما تو دوران تحصیل همون که شهید صدر میگه سه حلقه بخونید، نه سه حلقه رو از یه نفر، اون یه نفر هر کی میخواد باشه، چه آقای صبحانی سعی کرده سه تا حلقه بنویسه، دیدید دیگه، مثلا الموجز و وسیط و مبسوط. اصلا این سبک حلقه تو قدیم هم ریشه داره ها، مثلا علامه هلی که قرن در واقع هفت و ایناست، ایشون هم همینطوری داره، مباد الوصول الی علم الاصول، نمیدونم اون وسطیه رو بهش چی میگن، مبادی و تهذیب و نهایه، ایشون هم یه سه تا حلقه داره، مباد الاصول، تهذیب الاصول، در واقع نهایت الاصول، نهایه بود دیگه ها کتابیشون آخریه. ولی سبک مدرسه ای که عرض میکنم چیه؟ سه تا کتاب ببینه، یعنی سه حلقه ببینه، ولی از سه مدرسه مختلف، مثلا یکیش مدرسه قم باشه، یک کتاب درسی که قشنگ تو اون کتاب درسی بتونه با حال و هوای مدرسه قم، اونجا باید تمرکز کنه رو نظرات مدرسه قم. توی کتاب درسی که مثلا حالا سطحش متفاوت تره ولی برای مدرسه نجف باشه، توی کتاب هم مثلا برای مدرسه دیگه باشه. به خاطر همین من میپسندم همین سبک الموجز، مظفر و رسائل. و حالا کفایه رو راستش یه حرفایی هستش فعلا واردش نمیشم، ولی این سه تا رو حداقل با اطمینان برای نه هر کسی یا برای اون کسی که میخواد در واقع مجتهد بشه، که در واقع الموجز اصلا یه ویژگی مهمی که داره، گرچه معتقدم خیلی الموجز میشه بهتر باشه ها، الموجز مشکلات از جهت آموزشی زیاد داره که ما تو تدریسش عرض کردیم، حالا جدا از اون مسئله، از این حیث حداقل خوبه که نماینده تقریبا خوبی از مدرسه قومه، کاملا ناظر به نظرات امام و آقای بروجردیه، نظرات اینا رو هم نقل میکنه، بلکه خیلی جاها میپذیره، توی وضع بگیرید، توی عام و خاص، مطلق و مقید، برید جلو، توی شهرت، توی اجماع، که دونه دونه اینا رو ما تو الموجز عرض کردیم، اگر اون دوستانی که تشریف داشتن خاطرشون باشه، ما اونجا مفصل ناظر به آقای بروجردی و امام بودیم، در واقع خیلی مفصل آقا مصطفی و اون کسایی که تو این حال و هوا هستن، حتی میشه گفت آقای سیستانی هم تو این حال و هواست که ما اونجا خیلی ناظر بودیم. البته کتاب اول بود و تو کتاب اول خیلی هم نمیشد دیگه بست داد، ولی به هر حال حال و هوای مدرسه قم اونجا اومد دستتون. ما پارسال که رسیدیم به کتاب مرحوم مظفر، عرض کردیم که کتاب مرحوم مظفر خیلی نماینده خوبی برای مدرسه نجفه. چرا؟ کتاب های صبحانی، های صبحانی شخص ایشون رو در نظر بگیرید، اصلا های صبحانی هیچ کسی مثل ایشون نمیتونه گزارشگر خوب مدرسه قم باشه، تقریبا هیچ کسی هم مثل مرحوم مظفر نمیتونه گزارشگر خوب مدرسه نجف باشه. چرا؟ شاگرد بزرگان این مدرسه بودن. آیه صبحانی شاگرد در واقع آقای بروجردی، امام، و به من بگید علامه طباطبایی هم باید کاملا تو مدرسه نجف، تو مدرسه قم حساب بکنید، مدرسه فقهی اصولی قم، نه حالا بحثای معارفی اینا کنار، تفسیر و فلسفه اینا به کنار، نه همین فقه اصول، یعنی علامه طباطبایی حرفایی که تو حاشیه کفایه داره، حرفایی که لابلای المیزان داره، قشنگ حال و هوا و جهتگیریش مدرسه قمه. آیه صبحانی شاگرد این سه نفر بوده. جالبه من اونجا شواهدی هم آوردم، همون اوایل درس الموجز اگه خواستید توی یکی دو جلسه اونجا توضیح دادم، خود آقای صبحانی خیلی جالبه میگه من تو فقه از همه بیشتر متاثر از آیه بروجردی هم. تو اصول از همه بیشتر متاثر از امام هم. توی معارف هم از همه بیشتر متاثر از علامه طباطبایی هم. خیلی قشنگ یه جمع خوبی از این سه بزرگوار تو مدرسه در واقع قم داشته و نماینده خیلی خوبی برای گزارش مدرسه قم. مرحوم مظفرم دقیقاً همینجور. مرحوم مظفرم همین پارسال که رسیدیم اینا رو مفصل توضیح دادیم. مرحوم مظفرم هم شاگرد ناینی بوده، هم شاگرد آغازیا بوده، هم شاگرد اصفهانی بوده. شخصا از اصفهانی خیلی متاثره، شخصیتش، حال و هواش، جهتگیریاش از اصفهانی خیلی متاثره، ولی یه هوش تألیفی داشته ایشون. تو کتاب اصول مظفر غالبا نظرات ناینی رو آورده و اصلا اگر میخواست غالبا نظرات مثلا اصفهانی رو بیاره، اینجوری کتابش کتاب شایع درسی نمیشد. متاسفانه یه عده‌ای هستن این دوتا رو خلط کردن. من دیدم بعضی از مثلا مؤلفین نوشتن که آقا کتاب اصول مرحوم مظفر بیش از همه متأثر از اصفهانیه. این قطعا اشتباهه. چی؟ حالا دیگه من نمیخوام بگم، همین مصحح این کتابم همینو نوشت. این قطعا اشتباهه، قطعا اشتباهه. اصلا اینی که میگم دونه دونه ما تتبع کردیم که کجاش ناینیه کجاش اصفهانیه. جدا از اون خود شهید صدر، دیگه شهید صدر دیگه خلاصه علمه در این زمینه. خود شهید صدر تو مقدمه حلقات خود شهید صدر میگه کتاب اصول مرحوم مظفر بیش از همه نظرات ناینی رو آورده و مقداری هم نظرات اصفهانی. یعنی خود شهید صدر هم داره اینو میگه. من نمیدونم حالا یه اشتباه شده دیگه، بگذاریم ازش. مرحوم مظفر هم شاگرد این سه بزرگوار بوده، تو بین این سه بزرگوار هم تو کتابش نظرات ناینی رو در واقع غلبه داده. نظرات های خویی هم میدیده با اینکه هم عصرن. یه چند سالی البته کوچکتره شهید صدر، مرحوم مظفر در واقع 5 سال از آقای خویی کوچیک‌تره و آقای خویی هم 2 سال از امام بزرگتره. یعنی آقای خویی 2 سال بعدش امام به دنیا میاد، 3 سال بعدش مرحوم مظفر، که در واقع همشون توی طبقه انا اجت استاد و اینا توی طبقه حساب میشن. ولی آقای خویی هم زود معروف شد به خاطر همون تقریری که از ناینی نوشت. اجود حدود پارسال اینا رو توضیح دادم ریزشو، 31 سالگی که اجود رو نوشت، تقریر ناینی رو نوشت، اصلا ایشون مشهور شد. تدریس هم زود شروع کرد، 6 دور خارج، اگه اشتباه نگم 6 دور خارج اصول های خویی درس داد. هر دورش تقریراتی داشت، ما پارسال هم اینا رو توضیح دادیم که مثلا تقریرات مختلفی که از های خویی هست مربوط به کدوم دور است و حالا فرقاش چیه و اینا. البته از همه دوره ها تقریر فکر کنم از دوره 1 مثلا نبود، یا از دوره حالا ولی از چند تا بود و این چند تا که تو بازار هست و اینا رو اجمالا توضیح دادیم. بعضیش البته قطعی نمیشه گفت برای کدوم دوره، ولی بعضیاش مشخصه. حالا شواهدی ما بود تو کتاب که آیه مفصل هم اینا رو جا به جا توضیح دادیم که مرحوم مظفر از آیه خویی تقریرات خود درس آیه خویی هم میدیده، از خود آیه خویی هم در واقع متاثر بوده. میخوام بگم یه نمودار خوبی از مدرسه نجف به دست داده. البته شهید صدر هم این کارو کرده، یعنی بخوایم انصاف بدیم شهید صدر به طور خاص تو حلقه 3 این کارو کرده، یعنی تو حلقه 3 هم قشنگ ناظر به آخوند و ناینی و اصفهانی و اینا این کارو کرده. یعنی کاش این کارو تو حلقه 2 میکرد. شهید صدر نمیدونم چرا اینجا به نظرم یه اشتباه استراتژیک کرد که اگه اینو نمیکرد حلقات خیلی بیشتر از اینی که هست درسی میشد. شهید صدر نظرات خاص، بلکه بگم شازده خودش رو تو حلقه 2 آورد، بعد تو حلقه 3 رفت سراغ مثلا گزارش مدرسه نجف و حالا نقدش و اینا. البته من میفهمم چرا حلقه 2 نظرات خودش رو آورده، میگه آقا به نظرم اینا درسته، بعد تو حلقه 3 میره سراغ نقل نظرات بقیه و عملا تثبیت نظر خودش که تو حلقه، یعنی تو حلقه 2 نظر. خب این باعث میشه چی؟ استادی که میرسه به حلقه 2 میبینه اینجا چقدر نظرات عجیب غریب وجود داره. راستم میگه، واقعا عجیب غریبه بعضیاش. مثلا یه نگاه خاصی ایشون به استقرا داره، خاص که میگم نه غلط ها، ببین خاص واضحه دیگه، خاص یعنی چیزی ایشون درباره استقرا گفته که معمولا تو منطق و فهم عمومی حوزه اون نیست. حالا اصلا فرض کنیم نظر ایشون درست، من کاری ندارم درست یا غلط، با اون نگاه میاد مثلا اجماع رو تحلیل میکنه، شهرت رو تحلیل میکنه، سیره رو تحلیل میکنه، حالا بلکه یه جاهایی حالا خبر واحد اینا رو بمانه. این خب استادا نمیتونن با این ارتباط بگیرن، طلبه‌ای که منطق مرسوم خونده با این نمیتونه فرض کنیم این درست باشه یا غلط باشه، کاری ندارم، اصلا ارتباط با این نمیگیرن. یا فرض کنید تو وز، تو وز مبنای قرن اکیده ایشون اگه کسی تحقیق کنه میبینه قشنگ ایشون ناظر به یه سری نظریات روانشناسی تو شرطی سازیه، قشنگ معلومه متأثر از اوناست، اومده اینجا این نظر رو داده و اشکال هم نداره، نظر قشنگی هم هست، آدم لذت میبره، ولی در واقع جا افتادن این، یا مثلا اون حرفی که توی در واقع نفی براءت عقلی میزنه که معروف به حق و طاعه، اونم یه حال و هوای خاص، چند تا از این چیزای خاص که هست دیگه حال و هوا رو تغییر میده. تو حلقه دو عملا شده کتاب آموزشی نظرات خاص شهید صفت، حالا نه به این غلظتی که دارم میگم، ولی انصافا این به نظرم یه مقدار جوونی کرده اگه بخوام بگم. مرحوم مظفر اینجا پختگی به خرج داده، لزوماً نظرات خودش یا استادی که خیلی قبول داره اصفهانی ها رو نیورده، نظرات متداول و مشهور حوزه نجف آورده که ناینی باشه. اگر شهیدت برعکس انجام میداد به نظرم خیلی هوشمندی بیشتری داشت و کتابش هم مقبولتر میافتاد. یعنی تو حلقه دو گزارش آنچه گذشته مدرسه نجف رو میگه، آقا ناینی اینجوری میگه، اصفهانی میگه، بین اونا قضاوت میکرد، میومد تو حلقه سه میگه حالا به نظرم اینجا خلل داره، به این دلیل من میرم به این سمت، مثلا نشون میداد چی شد که خودم رفتم به این سمت تو وز، مثلا نظر ناینی چه مشکلی داشت، نظر کی چه مشکلی داشت. خب این از این. ما که وارد در واقع تدریس اصول مظفر میشیم، روش تدریسی که به کار میبریم همین طبق همین الگویی که عرض کردم، یعنی تمرکز تدریس ما تمرکز بیشترش میره رو مدرسه نجف و گزارش مدرسه نجف، تحلیل و بررسی مدرسه نجف. البته دیگه دیدید سال گذشته ما به این اکتفا نمی کنیم دیگه، هرچی کتاب خریدیم به هر حال باید استفاده بشه، اسراف نشه، خمس بش نیاد، هرچی هست و معمولا بررسی میکنیم. به لطف خدا این سی دی هم که زحمت کشیدن هست و کتابای اصولی توش جمعه، ما تمرکز میکنیم رو مدرسه نجف، ولی معمولا سیر تاریخی مباحث توی قدما چه اتفاقی افتاد، یعنی به طور مشخص از ذریعه برای سید مرتضی، بعد عده شیخ طوسی، بعد میاد جلوتر در واقع علامه هلی، بله علامه هلی به طور خاص کتاب نهایش که کتابه جامعه، همینا رو توضیح دادیم که اینا کیان، چه ویژگیایی دارن. به این چند نفر خیلی معمولا ناظریم دیگه تو سیر تاریخی، از ذریعه برای سید مرتضی، بعد عده شیخ طوسی. حرفای خیلی جالبی اینجا هست، فکر نکنید اینا حالا خیلی قدیمی هم، بعد چی میرید اون قدیم مدیما، نه اتفاقا اونا نزدیک به عصر اهل بیت بودن، خیلی یه وقتای اصولشون واقعی تر از ماه، یکی از معضلات امروز در واقع غیر واقعی شدن اصول. خلاصه میان جلوتر علامه هلی، علامه هلی کتاب نهایش خیلی کتاب مهمیه، خود علامه میگه من سعی کردم تمام حرفای شیعه و سنی تو اصول رو تو این کتاب جمع کنم تا زمان خودش، نهایه علامه هلی. اتفاقا دونستن مبانی اینا خیلی مهمه برای فقه، کسی که میخواد محقق تو فقه بشه، مثلا مهمترین کتابای فقهی که ما داریم اتفاقا کتابای قدما خیلی بر ما مهمه تو فقه، به طور خاص کتابای شیخ طوسی و علامه هلی، حداقل این دوتا خیلی مهمه. شما اگه مبانی اصول اینا و تفاوتای ویژه‌شون رو بدونید، توی اون رجوع به فقه و فهم کلمات اینا خیلی قدرتمندید. معروفه که اصلا شیخ انصاری از تأمل رو نظر رو کتب فقهی علامه هلی شیخ انصاری شد، این نقلیه که بزرگان دارن، آقای بهجت داره بوده. بعد میایم جلوتر، شهید اول و ثانی هم به طور خاص، البته خیلی اونجا توضیح دادیم شهید اول و ثانی خیلی اصولشون موجز و فشرده است. میاد جلوتر میرسه به در واقع معالم که کتاب معروف پیش از اخباریگری و دیگه کتاب درسیه، تا میرسه به اخباریگری. اخباریگری هم به امین استرابادی، اولین و آخرین اخباری، خیلی مهمه برای ما، حرفای خوب و خوب که میگم نه درستا خوب، یعنی جای حساسی دست گذاشتن، ما باید جواب بدیم، یه جایی ممکنه هم بپذیریم، هیچ اصراری نداریم حتما بگیم هرچی اخباریون گفتن غلطه، روی کرداشون حرفاشون، ولی بعضی جاها انصافا حرفای به درد بخوری، خصوصا تو مباحث روایی دارن، یعنی اونجایی که تخصص دارن حرفای خوبم دارن، اونجایی که تخصص ندارن تو عقل و نمیدونم توی قرآن و اینا، اونجا دیگه اخباری هم دیگه، از اخباری اون باید تو اخبار انتظار حرفای خوبی داشت، نه تو قرآن و عقل و مثلا اجماع و اینا. اخباریون اولین آخرین اخباری، میدونید که اخباریون اول دارن آخر ندارن، حالا ما میگیم اولین آخرین اخباری مشهور، اولیش میشه امین اصغرآبادی کتاب معروف فواید مدنیه انصافا حرفای جالبی داره. اتفاقا تو اصول 3 خیلی به حرفای اینا میرسیم ما، خیلی معمولا اصلا نمیرن کتاب فواید مدنیه رو ببینن این بنده خدا چی گفته، همینجوری پیشفرض میگیرن که حرفا غلطه و حتما هم باید ردش بکنیم. خب این درست نیست، نه انصافه نه در واقع کار درستی. البته خب فواید خیلی تندروی داره. آخرین اخباری منظورم صاحب حدایق، آخرین اخباری جدی که با وحید درگیری دارن و وحید پیروز میشه و اصولیون دوباره محور میشن، صاحب حدایق کتاب اصولی جدا، یعنی کتاب مرتبط با اصول جدا نداره مثل فواید. فواید کتاب مستقلیه. صاحب حدایق همون مقدمه، حدایق یه کتاب خیلی عالی بی‌نظیر توی فقه، البته با رویکرد اخباری و مشکلاتی که داره ها، ولی مقدمات 12-14 گانه ای تو اول جلد 1 داره که عملا مبانی اخباریون اونجا خوب داره توضیح میده. صاحب حدایق به یه معنا اخباری معتدلیه، در واقع فواید مدنیه یه مقدار تند دیگه، یه مقدار که شرح کنم تنده واقعا. صاحب حدایق یه مقدار معتدل‌تره ولی باز اخباری حساب میشه. یه مقدمات 14 گانه ای به فقه داره جلد 1 حدایق، اونم بحثای مهمی داره. میگم این کتابایی که ما معمولا بهش ناظریم و سیر تاریخی رو پیگیری میکنیم. میان جلوتر وحید بهبهانی که بی‌نظیره. ما یه دوره خیلی مقفول داریم که به نظرم دوره طلایی تو اصول، از وحید تا شیخ انصاری. وحید بهبهانی تا شیخ انصاری 3-4-5 نسل بیشتر نمیشه، ولی خیلی افراد مهم، کتابای مهمی اینجا وجود داره. چه خود وحید رو بگیرید، چه شاگردان مستقیم وحید، شاگردان اصلیش مثل در واقع کاشف الغطا به طور خاص، حالا افراد دیگه هم هستن کتاب اونجوری کمتر دارن، ولی کاشف الغطا مهمه. تو کاشف الغطا یه چندین صفحه مقدمه اصولی داره، 70-80 صفحه، چند صفحه جلد 1 کاشف الغطا. بعد شاگردان رتبه بعدی در واقع وحیدن مثل نراقی، مثلا نراقی پدرن که کتاب انیس المجتهدین رو داره، یا افرادی، حالا الان تفصیل شاید طول بکشه تو ذهنم هست، اجمالا بخوام بگم یه سری توضیحات باید بدم، میره تا مثلا صاحب هدایت المرسلین، نسلای بعدی سید مجاهد. سید مجاهد فرد خیلی مهمیه، کتاب بی نظیری داره به اسم در واقع مفاتیح الاصول که متاسفانه چاپ خیلی تحقیقی قشنگ نشده، همون چاپ سنگی تو سیدی ها هست. مفاتیح الاصول بی نظیره، یعنی به نظرم قدر و قیمت این کتاب اصلا دونسته نشده، در واقع همه نظرات تا زمان خودش رو جمع کرده. میایم جلوتر فصول رو داریم و بعد میرسه به در واقع نراقی پسر هست، نراقی پسر احمد نراقی معروف، کتاب مفاتیح الاحکام و اینا، خیلی کتابای مهمیه. به نظرم به شدت غفلت میشه، اصحاب قوانین هم این وسط نگفتن، از این کتابا معمولا غفلت میشه. خیلی حرفای ویژه و خوبی داره تا میرسه به شیخ انصاری. شیخ انصاری هم خب هم کتاب در درس رسمی تدریس عادی اصول داشته که همون مطارح در واقع تدریس عادی اصول ایشون بوده، مطارح الانظار تقریر درس عادی ایشون بوده، ولی یه درسای خیلی ویژه هم داشته، ابتکارات ایشونه که تو کتاب رسائل جمع شده، 5 رساله است، 4 بعد و زن و شک و تعادل و تراجی، 4 رساله است که به اسم رسائل شما اصلا کتاب درسی میخونید، بعد میرسیم به آخوند و بعد از آخوندم اون سه بزرگوار و بعدم در واقع مثل آقای خویی و اینا و بعدم شهید صدر. این در واقع سیریه که طی میکنیم. در واقع 4 طبقه توی نجف هست که باید اینا رو بهش بپردازیم. طبقه اول آخونده، ما شیخ انصاری رو تو مدرسه نجف حساب نمیکنیم. توضیحاتش رو پارسال توی همون 7 جلسه تو 1-2 جلسهش تاریخ توضیح دادیم، توضیح دادم چرا. 4 طبقه توی در واقع مدرسه نجف هست که من به تناسب مرسی قوم و نجف و این 4 طبقه رو میگم، معمولا با اینا بیشتر سر و کار پیدا میکنیم. تو مدرسه نجف طبقه اولش میشه آخوند، آخوند خراسانی. طبقه بعدی میشه شاگردانشون که کیا میشن؟ همون سه بزرگوار ناینی و آغازیا و اصفهانیه. البته تو همین طبقه سید ابوالحسن اصفهانی هم اینجاست. یا مثلا اون بالا که آخوند رو گفتیم، کنار آخوند باید صابرور هم بگیم، ولی خب اینا معمولا حداقل به اصول مشهور نیستن، به فقه مشهورن. البته حرفای اصولی مهمی هم دارن که حالا ما تو خلال درس عرض می‌کنیم. پس طبقه اول اونی که معروف به اصول آخونده، اونی که معروف به فقه صاحب عروه است. البته صاحب عروه دو تا اثر اصولی داره، یکی حاشیه رسائل که اتفاقا امسال از اون میخوایم استفاده جدی بکنیم، یکی هم یک بحث یک کتاب مستقلی تو تعادل و تراجی داره که اتفاقا امسال هم به تعادل و تراجی میرسیم، صاحب عروه هم برام مهم میشه. خلاصه تبع اول میشه آخوند و صاحب عروه. البته میرزای شیرازی هم اینجاست، میرزای شیرازی بزرگتر از ایناست، ولی خب میرزا رو خیلی نمیشه به عنوان مدرسه نجف به این معنی خاصی که معمولا استفاده میشه گفت. میرزا ملحق به کیه؟ ملحق به در واقع شیخ انصاریه. میرزا ملحق به شیخ از جهت سبک و سیاق و تفکر و اینا، که خب من اینا رو مولد مدرسه قوم و نجف میدونم، البته به تبع خیلی از اساتید بزرگ. طبقه دوم کی شد؟ ناینی و آغازی اصفهانی که معروفن. سید ابوالحسن اصفهانی به فقه معروفه، ولی خب ایشون تقریر کتاب اصول ایشون وسیلت الوصول به ما یه مقداری رسیده، بعضی حرفای خوب هست، البته نه به غلظت صاحب عروه، ولی خب حرفای خوبی هم ایشون داره. صاحب وقایه هم همینجاست. صاحب وقایه که به من استاد امامه تو نجف درس خوند و همینجا قرار داره، تو طبقه دو قرار داره. به موازات این طبقه دوی اینجا تو قم کیه؟ اینا طبقه دوی نجف بود. تو قم شیخ عبدالکریم آی بروجردی اینجا قرار میگیره، جهت سن و سال و رتبه اینجا قرار میگیره. طبقه سه نجف هم میشه آی خویی و مرحوم مظفر و آی روحانی. آی روحانی محمد روحانی که تقریر درسایشون مثل منتقل اصول هستش و به هر حال حرفای خوبی یه وقتی لابلای حرفایشون هم هست. آی حکیم هم شخصیت فقهیه اینجاست، این دور است. آی حکیم معروف در واقع طبقه سوم، بله آی حکیم توی طبقه سوم حساب میشه که اثر اصلی اصولیشون همون حاشیه کفایه است که اسم حاشیهشون چی بودش؟ حالا از خاطرم، کتاب خیلی معروفیه، از خاطرم رفته. آی خویی و مرحوم مظفر و پس آی روحانی به تناسب اینا تو مرسه قوم کیه؟ به تناسب اینا تو مرسی نجف موازی اینا تو قوم هم امام و آی گلپایگانی و آی مرشی و این بزرگان هم که هم طبقه هن. طبقه چهارم هم میشه آی شهید صدر. شهید صدر محمد تقی حکیم، غیر از اون آیت الله حکیم، محمد تقی حکیم همین بزرگواری که کتاب اصول فقه مقارن رو داره که کتاب معروفیه، خیلی مقایسه بین اهل سنت و شیعه کار کرده که ما اتفاقا تو اصول سه خیلی باید ناظر به اینجا باشیم. حالا توضیح میدم اصول سه چه ویژگی داره که من یه سری جای خاص رو دارم تاکید میکنم، اینو جلسه بعد یکی دو جلسه درباره ویژگی های اصول سه میخوایم صحبت بکنیم. طبقه چهار هم میشه این بزرگواران دیگه. آی سیستانی هم مثلا تو همین طبقه چهاره. آی سیستانی یه 4 سالی از شهید صدر بزرگتره. آی سیستانی از شهید صدر 4 سال بزرگتره. شهید صدر همسن آی مصبا عرض کردم. تو قوم هم این بعد مثلا آی مصبا توی مثلا فضای این ور بزرگان مراجع آیت الله عظما بهج آیت الله عظما در واقع بهجت و آیت الله عظما مکارم و آیت سبحانی و همه این بزرگانی که میشناسید دیگه تقریبا توی ردیف توی این طبقه چهاره. ما به لطف خدا بخوایم وارد در واقع اصول سه بشیم، جلسه بعد یکی دو سه جلسه تو ذهنمه چند تا بحث رو به طور خاص مخصوص منطقه به اصول سه عرض کنم. به طور خاص که میگم یعنی اون 7 جلسه‌ای که سال گذشته داشتیم و من مفروض میگیرم، مثلا جلسه یکی اونجا آیات و روایات و سخنان امام، جلسه یکیش آیات و روایات و سخنان امام آقا ناظر به فقه و فقاهت بود، خیلی بحث مهمی بود. اصلا ما از دل صحبت‌های حضرت آقا یه روش تحصیل برای فقه و اصول درآوردیم که در واقع آقا رو واژه فقاهت خیلی تمرکز داشتن که توی صحبتی اونجا میگفتن فقاهت هدف اصلی فقه و اصول، اصلا رسیدن به فقاهته، چه تو فقه چه تو اصول ما میخواییم به فقاهت برسیم، فقاهت یعنی روش فهم دین و اینا. حالا توضیحاتی که جلسه همون پارسال تو جلسه یک داریم، خودشون رو اومدن جلوتر گفتن این فقاهت دوتا رکن داره، یه اصول معتدل قوی آگاه به جوانه به استنباط، یعنی دو رکن، یکی اصول یکی فقه. خودشون توضیح دادن اصول سه تا ویژگی شمردن، اصول سه تا ویژگی شمردن، اصول معتدل قوی آگاه به همه جوانب استنباط. ما اینا رو توضیح دادیم، معتدل یعنی چی، قوی یعنی چی، آگاه به همه جوانب استنباط یعنی چی. در می‌بندید این از دل این یه روش تحصیل در می اومد. اونجا توضیحاتش رو عرض کردیم. خود آقا جملات خیلی مهم می داشت درباره اینکه در واقع اصول باید محکماتش، فقاهت باید محکماتش حفظ بشه، متغیراتش باید تطور پیدا بکنه. اونجا توضیحات خیلی مهم می دادیم که محکماتش یه، متغیراتش یه و اینا. ما طبق همون عملا به لطف خدا پارسال تدریس رو پیش بردیم، به نظرم به وعده هایی که داده بودیم اولش عمل کردیم. حالا دیگه قضاوت با مخاطبه، ولی خب من خودم به نظرم اون وعده هایی که بود انجام شد. میخوایم تو همون حال و هوا اصول سه رو پیش ببریم، ولی اصول سه ویژگی های خاص داره. حالا من اول این جلسات رو بگم. جلسه دوی اونجا یه بحثی داشتیم که در واقع چرا تو اصول احساس در واقع کاربردی نبودن داریم. اونجا یه توضیحات مهم میدادیم که چرا تو اصول همچین حسی داره و راهکارش چیه. جلسه سه اونجا روش تحصیل اصول مزفر رو عرض کردیم که حالا ما رسیدیم به اصول مزفر، روش تحصیل اون چه فرقی با الموجز داره، چه فرقی با رسائل داره، اونجا عرض کردیم. جلسه چهار و پنج به تاریخ اصول پرداختیم، یه تاریخ کاربردی گفتیم که تو جلسه چهار از ابتدای تاریخ اصول تا در واقع مدرسه نجف رسیدیم، توضیح دادیم که در واقع چه کتابایی، چه افرادی، ویژگی‌ها چی بوده. تو جلسه 5 به طور خاص تمرکز کردیم رو مدرسه نجف که حالا من خیلی خلاصه‌شو امروز در حد یه جلسه خیلی فشرده‌شو گفتم. اینا رو گفتیم که در واقع به جلسه 6 برسیم، تازه بگیم اصول مزفر جایگاهش تو تراث و مدرسه نجف چیه، ویژگی‌هاش چیه، و اونو مقایسه کنیم با حلقات که اینا رو اجمالاً هم این جلسه خیلی اجمالی توضیح دادم. اونجا جلسه 6 مفصل پرداختیم. جلسه 7 که جلسه خیلی کاربردی و مهمی بود و آخرین جلسه بود، ما به مباحث کتاب مرحوم مظفر تو قسمت اول وزندهی کردیم، یعنی با هم نصف همون که محدوده که پارسال بود رو گذاشتیم، مباحث الفاظ و تا وسط های عقل، گفتیم آقا سه رتبه کردیم، گفتیم این مباحثش، بعضی مباحثش درجه 1 که خیلی باید روش وقت گذاشت، بعضی مباحثش درجه 2 که باید خوب خوند ولی نه به غلظت قبلی، بعد ما مثلا درجه 3 که باید در حد متن کتاب و سطح کتاب گذشت ازش، که ما عملا هم همین کارو کردیم. در واقع 30% مباحث درجه 1 بود، 50% درجه 2 بود، 20% هم درجه 3 بود. توی تدریس درجه 1 رو خیلی وقت می‌ذاشتیم، از این ور اون ور ملاک درجه 1 بودن هم کاربرد در واقع گسترده و عمیق توی فقه بودش، یعنی همون هدفی که اصول داره، و ملاک درجه 3 بودن بود که خیلی کاربرد توی فقه نداشته باشه. ما این کارو جلسه 7 برای نیمه اول کتاب انجام دادیم. حالا از جلسه بعد یکی دو جلسه باید همین کارو برای اصول 3 انجام بدیم، یعنی برای نیمه دوم من بیام بگم مباحث در واقع اصول 3 چه مباحثیه، کدوماش درجه 1 و چجوری باید روش وقت بذاریم، میگم از چه کتابایی با چه روی کردی. یه جلسه میخواییم اینو جلسه بعد توضیح بدیم. یه جلسه من به طور مشخص باید بیام بگم آقا اصلا اساس مباحث اصول، اونجایی که خیلی حساسه و ثمرات خیلی خاص تو فقه داره، یه بخشی از اصول سه که باب حجج و اصول عملی است، باید یه جلسه هم درباره این و اهمیت ویژه‌اش در واقع میخوام تو اون جلسه توضیح بدم که چطور اصول سه گره میخوره با الگوریتم اجتهاد، اصول سه گره میخوره با به طور خاص اون باب حجج و اصول عملیش، فضای کلیش، نه یعنی نگاه جزئی دیگه نداریم. تو جلسه بعد نگاه جزئی داریم، تو جلسه بعدش یه نگاه کلی که آقا چگونه مدرسه نجف، مدرسه قم و این سبک‌های اجتهادی عملا از دل مباحث اصول سه باید شناخته بشه و فهم بشه. حالا اگر حوصله داشتید، مثلا مطالبه داشتید، من میتونم یکی دو جلسه هم درباره شهید صدر، چون شهید صدر اینجا حرفای ویژه داره، درباره شهید صدر، حالا زندگی ایشون، نکاتی که وجود داره، کتاباش، مقایسه سه تا حلقه با هم، نظرات اختصاصی که شهید صدر تو سه تا حلقه داره، حالا درباره اینا هم شاید بشه مثلا یکی دو جلسه صحبت کرد، بعد اینو دیگه تصمیم بگیریم. پس از جلسه بعد عملا ما ادامه اون 7 جلسه رو داریم، یعنی من پیش‌فرض می‌گیرم اون 7 جلسه رو شما می‌دونید که یه خلاصه‌ای هم امروز گفتم، یه 2-3 جلسه در واقع بهش اضافه می‌کنیم که مختص مباحث در واقع اصول 3 ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.